به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. دوستان عزیز، ایشالله که سال نوتون مبارک باشه. من میزبان شما دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 102 سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. خیلی ممنون از عزیزانی که سوالاتشون رو در دایرکت مسیج برای ما فرستادن. عزیزان اگر سوالی دارید یا در پادکست پاسخ میگیم یا هنگامی که باکس سوال داریم، تک تک نمیتونم جوابتون رو بدم به خاطر اینکه سوالات خیلی زیاد هستش، ولی حتما اینستاگرام فارسی ما هست که @sexology podcast فارسی رو داشته باشید که هر ماه یا هر دو هفته من باکس سوال میذارم و در خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوام در مورد مبحثی صحبت کنم که خیلی برای من جالب هستش. این مبحث این که دوستان فکر میکنن که رابطه جنسی نرمال و ابنرمال وجود داره. خیلی وقتا افراد میگن که اگر این رفتار رو انجام بدیم بیماری، آیا این انحراف جنسیه؟ اول اینو خدمتتون عرض کنم که این واژه انحراف جنسی یکی واژه بسیار قدیمی هست در روانشناسی و در روانشناسی نوین ما رفتاری به عنوان انحراف جنسی نداریم. اگر رفتاری باشه که با افراد بالغ داره اتفاق میفته، با رضایت مشتاقانه همه افراد هستش، اون رفتار رفتار سالمی میتونه باشه. برای مثال قبل از اینکه برید کودکان رو بگید، خب مشخصه که شخصی که نوجوانه یا کودک هستش به بلوغ فکری نرسیده که اون رضایت مشتاقانه رو بده. پس حتی اگر یک کودک، یک نوجوانی بگه آری، اون هنوز رفتاره با رضایت جنسی محسوب نمیشه. نکته بعدی هم اینه که وقتی که میگم رضایت جنسی تمام افرادی که اونجا حاضر هستن، منظورم این هستش که اگر اورد نمایی میکنید، تمام کسانی هم که اون رفتار شما رو میبینن، عادت تناسلی شما رو میبینن، باید از قبل رضایت مشتاقانه داده باشن. اگر این گونه نیستش، خب این میتونه دسته ای از بیماری های جنسی باشه، ولی خب همون رفتار رو میتونید شما در یک سکس پارتی انجام بدید و همم خیلی خوشحال باشن، از قبلم این اجازه رو داشته باشن. یعنی لزوماً برای مثال اورد نمایی بیماری جنسی نیست. اگر بخواهیم افراد رو مجبور کنیم که یک رفتار جنسی رو با ما داشته باشن، بهشون فشار بیاریم، خب اون بیماری جنسی هستش. خب امروز میخوام در مورد کینگ صحبت کنم و چقدر کینگ ها رایج تر از اون هست که افراد فکر میکنن. اپیزود در مورد فتیش و کینگ در آرشیومون داریم، حتما تشریف ببرید و اون آرشیو رو نگاه کنید. ولی یک خلاصه ایش رو بخوام خدمتون عرض بکنم. کینگ ها رفتارهایی هستن که خارج از رفتارهای رایجی هستن که افراد انجام میدن. اتفاقا برخلاف این که افراد فکر میکنن، در میان فرهنگهایی که فرهنگهای بسته تری هستن و رابطه جنسی به صورت پنهانی هستش، کینک و فتیش ها رایج هستش، به خاطر اینکه ببینید لذت جنسی، گرایش جنسی، اینها چیزهای خیلی طبیعی هستش، ولی وقتی میایم سرکوبش میکنیم، ذهن ما، ضمیر ناخودآگاه ما اونو میاد اون شرم و خجالت رو اراتسایزش میکنه. به خاطر همین هست که کینک و فتیش در میانه مراجعین فارسی زبانان من خیلی بیشتر هستش. خب حالا کینک ها میتونه شامل رفتارهای BDSM باشه که در موردش صحبت کردیم، در مورد فتیش ها باشه، رول پلی باشه یا سنسری پلی و ایمپکت پلی. در مورد اینها کامل صحبت کردیم، ولی حالا میخوام در مورد این بیشتر صحبت کنم که حتی اگر که خودتون فکر نمی کنید که علاقه به رفتارهای کینکی دارید، شاید چیزهایی رو که گرایشی دارید زیر چتر رفتارهای کینکی باشه. قبل از این که بریم سراغ این که رفتارهای کینکی چقدر رایج هستش، در مورد میخوام صحبت کنم که چرا یک شخصی به کینک تمایل پیدا میکنه. خب یک تعریفی هم از کینک دیدم، یک واژه‌اش بود رفتارهای غیر هنجاری. حالا من به عنوان کینک این رو استفاده میکنم، ولی واژه‌ای که فارسی تر هستش همون رفتارهای غیر هنجاری هستش. ببینید خیلی مهمه که کور اراتیک دیزایرمون، یعنی همون خواسته های اصلی، تمایلات جنسی اصلی خودمون رو بشناسیم، به خاطر اینه که اونها هست که این ارج رو، این نیاز رو در ما ایجاد کنه که یک رفتارهایی رو انجام بدیم. اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید، هدف از سکس فقط اورگازم نیستش. برای خیلی از افراد ممکنه که توجه و عشق رو براشون منتقل کنه، برای بعضی ها ممکنه که اون حالت کنترل رو براشون جذاب باشه، برای بعضی ها اون حالت تحقیر شدن هست که میتونه جذابش کنه. یعنی خیلی مهمه که بدونیم خودمون و همراهمون اون کور اراتیک ایموشنشون چی هستش، که اینها هم خیلی در کودکی و نوجوانی شکل میگیره و اغلب من ندیدم که اگر یک شخصی یک کور اراتیک ایموشنی داشته باشه و دوستش نداشته باشه بتونه موفقیت آمیز اون رو خیلی عوض بکنید. میتونید که شاید یک مقداری بازتر بکنید منوی رفتارهای جنسی رو که دوست دارید، یا یک تغییراتی انجام بدید، ولی برای مثال نمیتونید که کاملا اگر به یک چیزی که جزء کور اراتیک دیزایرتون هست اون رو کاملا عوض بکنید. و این هم باید در نظر داشته باشید که بعضی مواقع افراد یک مقدار خودخواهی جنسی دارن، یعنی میگن خب من این رابطه جنسی که دوست دارم، این کور اراتیک دیزایرمه و تو که همسرم هستی، همراه هم هستی، وظیفت هست که این رو برای من این کار رو انجام بدید. دوستان اگر که ما کور اراتیک ایموشنمون چیز خاصی هستش، گونه خاصی هستش، هیچ اشکالی نداره، بیماری نیست، ولی نباید، نمیتونیم که افراد رو مجبور کنیم رفتاری رو که دوست نداشته باشن رو انجام بدن. هم میتونه غیر اخلاقی باشه، رابطتون رو صدمه برسونه و حتی میتونه غیر قانونی باشه. حالا مثالی که میزنم، ممکنه که شما یک فتیشی داشته باشید، مثلا فتیش این داشته باشین که ادرار کنید رو همراهتون، یا مدفوع رو انجام بدید. ممکنه افرادی باشن که این رفتار رو اونها هم بپسندن، ولی اگر شما این کینک یا فتیش رو دارید نمیتونید به همراهتون بگین که باید این کار رو انجام بدی. خیلی از افراد هستن که به گونه های مختلف با این برخورد میکنن. گونه اولی که میشه باش برخورد کرد این هستش که ببینید آیا رفتارهای مشترک دیگری هست که با همراهتون میتونید انجام بدید که با هم لذت ببرید. بعضی از افراد وقتی که همراهشون این علایق دوست دارن، دوست ندارن انجام بدن، ولی باورشون خونسا هست اگر حالا یک فیلم پورنی که اون گونه فیلم ها رو، اون حرکات رو نشون میده، در پشت داره پلی میشه وقتی که رابطه جنسی داریم، یا فانتزی که همراهمون داره میتونیم باش درگیر باشیم، بذاریم در موردش صحبت بکنیم وقتی رابطه جنسی داریم، و ممکنه برای ما خونسا باشه یا حتی یک مقداری تحریکمون کنه، ولی خب شاید نخواهیم که این رفتار جنسی رو، این کینک رو درش داخل باشیم. خیلی از افراد رابطهشون رو باز میکنن، یعنی اوپن ریلیشنشیپ دارن وقتی که فقط در مورد این رفتارها، مثلا برای مثال به سکس پارتی هایی میرن که این رفتارها رو افراد درشون انجام میدن و میگن تو نمیتونی رابطه عاطفی داشته باشی، ولی این گونه رفتار کینکی رو میتونی در جاهایی که امکان آشنایی بیشتر با اون شخص نیست رو تجربه کنی. خلاصه این که راهکارش برای هر خانواده، برای هر کاپلی، برای هر شخصی متفاوت هستش، ولی دوست دارم که در مورد این فکر کنید که کانسنت، همون رضایت مشتاقانه و فعالانه، خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم. اگر که مایلید که بدونید فانتزیامون چگونه شکل میگیره، از نظر روانشناسی کتاب خیلی جالبی هستش که اسمش از Arousal با مایکل بیدر که کامل در مورد این مطلب صحبت میکنه. ولی باید بدونیم که نیازهای جنسی و اروتیک ما اغلب بر اساس تجربه های ما در دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیره. خیلی از نیازهای جنسی و اراتیکی که داریم برای التیام بخشیدن به زخمهای کودکی هستش. ببینید این نقش فانتزی های جنسی برای خیلی از افراد، همونطور که اپیزودهای اول تا چهارم در موردش صحبت کردم، این هستش که اون احساس گناه و شیم رو از بین ببره. برای مثال ممکنه بگین که من کودکی عالی داشتم و مادر و پدرم برام سنگ تموم گذاشتن، ولی همه ما یک زخم‌های کوچیک و بزرگی از کودکی داریم. ممکنه در زمان کودکی تجربه‌مون حالا فقط به خانواده نباشه، تو اون فرهنگی که بودیم، اون تجربه هایی که داشتیم، اونها ممکنه همه باعث بشه که ما علاقه جنسی مختلفی رو تجربه کنیم و کور اراتیک متفاوتی داشته باشیم. اینم در نظر داشته باشین دوستان، اگر تمایل اصلی جنسی خودتون رو نشناسین، هیچ وقت تشنگی جنسیتون برطرف نمیشه، چون اون رابطه جنسی که دارید، رابطه اون در دیدگاه شما با کیفیت ممکنه نباشه و اون هیجان رو تا اون لولی که میخواید ممکنه تجربه نکنید. برای مثال اگر فانتزی سکس در مکان عمومی رو دارید، ممکنه کور اراتیک شما این باشه که انقدر پارتنرم به من جذابیت داره که هر جایی باشه، در هر مکانی میتونه رابطه جنسی میخواد با من داشته باشه و نمیتونه خودشو کنترل کنه که انقدر به من این جذابیت رو داره. و یا برای بعضی از کسان این کور اراتیکشون اینه که دوستم یک رفتار تابویی رو انجام بدم که شانس دستگیری و برملا شدن این مسئله باشه. ممکنه دو شخص یک تجربه جنسی رو به اون رفتار جنسی علاقه داشته باشن، ولی ممکنه کور اراتیک ایموشن پشتش خیلی متفاوت باشه. برای مثال اگه فانتزی شما این هستش که پارتنرتون، همراهتون شما رو سورپرایز کنه، به یک رستوران خیلی مجلل ببره، ممکنه اون کور اراتیک ایموشنتون این باشه که همراهتون به شما اهمیت میده، میبینتتون، به شما عشق میورزه و نیاز و علایق شما رو براش مهم هستش. این هم دوستان بهتون بگم که این رو در میان فارسی زمانان خانم ها خیلی میبینم، به خاطر اینکه در دوران کودکی بهشون گفتن رابطه جنسی باید با یک کسی باشه، با همراهت باشه، با همسرت باشه، و به خاطر اینکه بعضی مواقع به خودشون اجازه رو بدن که لذت جنسی رو تجربه کنن، احساس میکنن که این تجربه رو باید در چهارچوب اون رفتار عشق ورزی داشته باشن. هیچ گونه کور اراتیک ایموشنی هم نیستش که درست و غلط باشه، فقط باید به این بررسی کنیم که چگونه میخوایم این رو انجام بدیم. یکی کور اراتیک ایموشنش ممکنه تصاحب کردن باشه. برای مثال ممکنه که دوست داره که آب منی خودش رو به صورت پارتنرش بریزه، و تمایل اصلی که همون کور اراتیک ایموشنش این هستش که همراهشون به طور تمام و کمالشون رو بپذیره و اجازه بده که هر کاری که میخوان بکنند. همونطور که گفتم این میتونه، این رفتار زیرش تمایل به تصاحب کردن هم داشته باشه. یک چیزی هم در پرانتز خدمتون بگم دوستان، گونه‌ای که افراد خارج از اتاق خواب هستن اغلب خیلی متفاوته با فانتزیایی که جنسی که دارن و رفتارهایی رو که دوست دارن. اغلب افرادی که خیلی قدرتمند هستن، تصمیم گیرنده هستن، مدیر هستن در اتاق خواب، دوست دارن که همراهشون تصمیم گیرنده باشه، فانتزی های این دارن که همراهشون اون حالت تصاحب کردن رو داشته باشه. و خیلی مهمه که ما گفتمان های جنسی رو پیشاپیش در موردش با همراهمون داشته باشیم، قضاوت هامون رو بیرون پارک بکنیم و رفتارهایی رو که همراهمون به ما اجازه میده فقط در همون چهارچوب رفتار جنسی نگهش داریم. برای مثال اگر همراهم به ما اجازه میده که باهاشون روشون کنترل داشته باشیم تو اتاق خواب، این کنترل وقتی که رابطه جنسی تموم میشه به پایان میرسه و باید به این آگاهی داشته باشیم، این توانمندی رو داشته باشیم که زندگی واقعیمون از فانتزی و جنسیمون رو متفاوت بکنیم. یک گونه از رفتارهای کینکی که در موردش صحبت کردیم BDSM هستش و خیلی از افراد اصلا این رفتارها کمکشون میکنه که آرامش رو تجربه کنند. و حالا یه مقداری بیاین در مورد این BDSM با هم بیشتر صحبت بکنیم. وقتی که صحبت از BDSM میشه ممکنه که به فیلم 50 Shades of Grey فکر بکنین، چون اولین کتابی بودش که بعد از مدت ها چاپ شد و خیلی ها با اون همپنداری کردن، خیلی در مورد فانتزی صحبت کرد که خیلی از افراد در موردش صحبت نمی کنن. ولی متاسفانه اون فیلم تجربه و باوری رو که در مورد BDSM در افراد درست کرد اشتباه بوده. اما وقتی که تنها تجربتون در مورد BDSM همین فیلم 50 Shades of Grey باشه، ممکنه که این باور رو داشته باشید که BDSM فقط در مورد شلاق و دانجن و درد هستش. اینها میتونه قسمتی از BDSM باشه، ولی هسته اصلی BDSM بر اساس قدرته که قدرت میتونه گونه های مختلفی رو داشته باشه. میتونه تحقیر کردن باشه، میتونه کنترل مالی روی زندگی یک شخص داشتن باشه، میتونه موردی باشه که تنفس یک کسی رو عوض بکنه، میتونه مدلی باشه که ارگازم یکی رو کنترل کنه. یعنی خیلی فراتر از درد و رنج هست داستان BDSM. و ممکنه بپرسین چرا کسی بخواد اصلا درد رو تجربه کنه، چون شلاق زدن خیلی دردناکه. ولی چیزی رو که اغلب کسانی که در جوامع BDSM نیستند در موردش نمیدونند، ببینید یک تغییرات بیوشیمی در بدن ما اتفاق میفته وقتی که درد رو تجربه میکنیم. محققان میگن که یک ساختار عصب شناسی سیستم درد و پاداش وجود داره که درد باعث میشه که وقتی که درد رو تجربه کنیم لذت هم تجربه بکنیم، به این خاطره که مغز پاسخ مشابهی به درد و سکس آزاد میکنه. یعنی این دوتا به هم میتونن مربوط باشه و گاهی هم درد میتونه باعث لذت بشه. به خاطر این هستش که خیلی از افراد اون درد رو دوست دارن هنگام رابطه جنسی تجربه کنن. افراد وقتی که همراهشون پیشنهاد تجربه رابطه های BDSM رو بهشون میده، شاید هم یک مقداری کنجکاف باشن، شاید هم علاقه داشته باشن، ولی ممکنه بگن دوست ندارم که قدرتم رو از دست بدم، نمیخوام دستم بسته بشه. یا شاید تجربه های تجاوز داشتن، تجربه بدی در کودکی داشتن در این مسائل، که اولا خب خیلی مهمه که آدم خودش رو بشناسه و به نیازهاش احترام بذاره. اما اینا بعد در نظر بگیرین که BDSM به صورت یک بازی و نمایشه. همونطور که وقتی که بچه بودید خاله بازی میکردین، نقشای مختلفی رو داشتین، BDSM هم یک نفر قانونگذار و یک شخص دیگه تابع قانون هستش و تمام رفتارهایی که افراد دارن انجام میدن رو پیشاپیش همراهشون در موردش صحبت کرده و رضایت مشتاقانه رو بهشون داده. یعنی اگر یک شخص یک رفتاری رو یهو شروع کنه واسه رابطه جنسی داشتن بدون اینکه از شما بپرسه، اون آزار جنسی هستش. باز هم میخوام تکرار بکنم که این بازی قدرت خیلی با روابط سمی فرق داره، چون در رابطه BDSM همه چی با توافق دو طرف انجام میشه. هر دو طرف از قبل راجع به نقشی که میخوان بازی کنند صحبت کردن، کارهایی رو که قراره که انجام بدن در موردش صحبت کردن و حتی تحقیقات نشون داده که BDSM مزایای جسمی و روانی زیادی داره، چون یک نوع بازیه و ببینید بازی کردن میتونه آرامش بخش باشه و حتی میتونه خواص درمان کننده داشته باشه. زوجایی هم که با هم بازی میکنن اغلب طولانی مدت با هم میمونن، حالا چه خارج از اتاق خواب باشه با شوخی و خنده و مزاح و حتی بازی هایی مثل بازی های غیر جنسی، چه در اتاق خواب باشه. و زوجهایی هم که خارج از وظایف خانه‌داری و نگهداری از بچه مطمئن میشن که برنامه ریزی میکنن که هر دو با هم تفریح کنن، برای تفریحشون اولویت بندی میکنن، رابطه جنسی بهتری دارن. اینو بارها من در اتاق مشاوره دیدم. اگر که کودکی دارید، اگر خانواده‌ای هستی که کودکانی دارید که به شما وابسته هستن، بعضی از افراد فکر میکنن که مهمترین کاری که برای خانواده‌ام میتونم بکنم این هستش که به کودکانم برسم. بله، رسیدگی به کودکان مهم هستش، ولی خانواده هایی که مادرها و پدرها رابطه گرم و صمیمی دارن، اون خانواده ها کودکانشون آرامش بیشتری رو دارن. چیزی رو که من اغلب از مراجعین فارسی زبانم میشنوم این هستش که در مورد این صحبت میکنن که وقتی میپرسم خانوادهتون، مادر پدرتون چگونه بودن، میگن هیچ وقت ندیدیم اون گرمی رو داشته باشن. یا اضطراب در میان ایرانی ها بسیار رایج هستش به خاطر اینکه اون گرمی و صمیمیت رو با مادر پدرشون ندیدن. خب مشخصه که حد و حدود هم لازمه که در مقابل کودکان باشن. هیچ وقت کودکمون رو نمیخوایم در جایی قرار بدیم که شانس مقابله با وقتی رفتار جنسی با همراهمون داریم رو تجربه بکنه. خب بعضی مواقع اکثر افراد حتی میتونم بگم که به صورت اتفاقی رفتن و مادر پدرشون رو در اتاق رو باز کردن و اونها رابطه جنسی رو داشتن. ولی کن اگر تا اون جایی که ممکن هست میخوایم صمیمیت و گرمی رابطمون رو با در مقابل کودکانمون نشون بدیم، با دست گرفتن، بوسیدن، بغل کردن، ابراز عشق و علاقه کردن، ولی خب حتما میخوایم حد و حدودهایی رو داشته باشیم که اونها تا اون جایی که ذهنشون آگاهی نداره به رفتارهای جنسی ما در موردش یک حد و حدودهایی میدونن هست و در موردش نمیدونن و آگاه نیستن. برای مثال خیلی فرق داره که مثلا بدونیم که مادر پدرمون شبهای جمعه در قفل میکنن و در اتاقشون میرن، ولی اگر که تو یک اتاق با هم داریم میخوابیم و کودکانمون سن بالاتری دارن، فکر میکنیم خوابن نباید رفتار جنسی رو داشته باشیم، چون میتونه خیلی برای کودکان اگر بیدار بشن ترسناک باشه. در نظر داشته باشید که اگر میخواید رفتارهای BDSM رو با همراهتون تجربه کنید، یک کلمه سیف وردی داشته باشید که وقتی که اون کلمه رو استفاده میکنید اون بازی رو همراهمون پاس میکنه، به پایان میرسونه. خیلی از افراد از سیستم چراغ راهنمایی استفاده میکنن، یعنی وقتی که یک رفتاری رو میگن سبز هستش، یعنی رفتاری هستش که اوکی کاملا انجام بدن، زرد هستش یعنی داریم میریم به اون مسیری که ممکنه برای من منفی بشه، و وقتی که قرمز رو میگی مثل چراغ قرمز میخوایم اون رفتار رو همراهمون همون لحظه به پایان برسونه. و وقتی که ما این ایجاد اطمینان رو در همراهمون میکنیم، وقتی که میگن قرمز، همون لحظه هر جایی که باشیم اون رفتار رو پاز میکنیم، اون میتونه باعث بشه که همراهمون به ما اعتماد بیشتری داشته باشه. چون یکی از دلایلی که میدونم خیلی از زوجین رفتارهای تازه رو تجربه نمی کنن، عدم اعتماد هستش. برای مثال فکر میکنن که اگر من به همراهم بگم این رفتار رو میتونه انجام بده، فکر میکنه که دوتا رفتار بالاتر از اون هم اوکی هستش، یا با من چونه میزنه. برای مثال بگم که مثلا میتونی با انگشت با مقعد خارج مقعد من رو تماس بگیری، میخواد چونه بزنه که میخواد دخول مقعدی با من داشته باشه با آلت تناسلیش. دوستان خیلی مهمه که امنیت روانی رو در هنگام رابطه جنسی برای همراهمون ایجاد کنیم. ممکنه که بگید که من هنگام سکس احساس نگرانی میکنم چون نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. ولی چیزی که مهمه که بدونیم، در BDSM وقتی که رفتاری انجام میدیم از قبل توافق کردیم و میدونیم که چه رفتارهایی رو به همراهمون اوکی دادیم و چه کسی اوضاع رو تحت کنترل داره، و این باعث میشه که استرس و نگرانی هر دو طرف کم بشه. تحقیقات نشون داده که خیلی از تجربات که افراد در موردش صحبت کردن در روابط سادیسمی و مازوخیستی، تغییراتی که در مغزشون اتفاق میفته مثل تغییراتی که هنگام خودآگاهی و خلسه بعد از دویدن یا خلسگی هنگام یوگا و مدیتیشن برای افراد اتفاق میفته. فایده دیگه رفتارهای BDSM این هستش که به ما کمک میکنه که بازی قدرت رو در محیط امنی تجربه کنیم. هر رابطه یک داینامیک قدرت داره، حتی در روابط تقریبا مساوی. بعضی مواقع در بعضی از شرایط یک همراهی کنترل کننده است و هدایت میکنه رابطه رو، و در هر رابطه این مبادله وجود داره. به خاطر این هستش که وقتی که ما این نقش ها رو برعکس میکنیم در اتاق خواب، میتونه خیلی هیجان انگیز برای افراد باشه. ممکنه همراهتون بیاد با شما صحبت بکنه، بگه که من این گونه بازی قدرت رو دوست دارم، و واقعا حالا شما اون بازی قدرت رو دوست نداشته باشید. و مهم این هستش که گونه‌ای که این رو انتقال به همراهمون میدیم در همراهمون ایجاد شرم و خجالت نکنه، حتی به عنوان یک روانشناس. ببینید وقتی که ما در آمریکا ترینینگ سکس تراپی میگیریم، که یک ترینینگی که اصلا من بعد از اینکه پی‌اچ‌دی روانشناسی بالینین رو گرفتم، بعد رفتم پست دکتر و رزیدنسی کردم، بعدش رفتم 2 سال آموزش سکس تراپی رو یاد گرفتم، یک قسمتی از اون آموزش این هستش که باید تشریف ببرید کارگاه هایی که بهش میگن SAR. حالا SAR چی هستش؟ SAR این هستش که با روانشناس های دیگه، سکس تراپیست های دیگه، فیلم های پورن مختلف در مورد رفتارهای جنسی مختلف صحبت میکنیم و احساساتی رو که در شما برانگیخته میکنه در موردش صحبت میکنیم، چون نمیخوایم که نظر شخصی خودمون از به عنوان یک سکس تراپیست، به عنوان یک روانشناس به مراجع منتقل بشه. ببینید چون طبیعی هست که آدم یک واکنشی رو داشته باشه وقتی که یک روابط جنسی رو در موردش میشنوه که هیچ وقت در موردش نشنیده باشه. برای مثال ممکنه که شما دفعه اول که در مورد مدفوع کردن ادرار هنگام رابطه جنسی شنیدید، یک حالتون حتی ممکنه بد شد، برانگیخته یه نگاتیو در شما ایجاد شد. ولی به عنوان یک روانشناس خیلی مهمه که ما در مورد این رفتارها، در مورد این برخوردها با در محیطهای دیگه، در کارگاه‌های دیگه در موردش صحبت بکنیم که اون احساسات شخصی خودمون رو، اون واکنش‌های شخصی خودمون رو به همراهمون منتقل نکنیم. خب میدونم که خیلی پرحرفی کردم در مورد BDSM. دلیلش هم این هستش که اغلب میبینم که رفتارهایی که افراد در جامعه ایرانی بهش برچسب BDSM میزنن اغلب آزار جنسی هست، چون اون کانسنت یا رضایت مشتاقانه درش نیستش. دوستان اگر شما رفتارهای جنسی BDSM رو تجربه میکنید، آیا با اگر با همراهتون تجربه میکنید، میتونید به ما دایرکت مسیج بزنید که در مورد تجربه های شما با هموطنان عزیز دیگه صحبت بکنیم که دوستان الگوهایی داشته باشن که ببینن که این رفتارها میتونه در ازدواج در رابطه باشه و میتونه رفتار سالمی باشه. خب خیلی ممنون که همراه من بودید. دوستانی که در کالیفرنیا هستند میخوان اپوینتمنت بگیرن، وقت بگیرن که تشریف بیارن برای جلسه روان درمانی و سکس تراپی، میتونن لینک رو در همین جایی که دارن شونوت رو گوش میدن پیدا کنن. وبسایت فارسی من هست farsirelationshipacademy.com، اونجا کامل توضیح دادم شرایط مشاوره رو. خب باز هم ممنون که همراه من بودید، امیدوارم که نوروز خوبی داشته باشید و تا هفته دیگه شما رو به عشق میسپارم.